سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. اداره سرمفتش خاصی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که در افغانستان بانک یک نهاد وابسته به طالبان است و توانایی جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم را ندارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را سیگار دیروز در گزارش 3 ماهه خود به کنگره ایالات متحده بیان کرده است. سیگار این را بر اساس یافته‌های یک مؤسسه مالی که سوی ایالات متحده برای ارزیابی بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان گماشته شده ابراز کرده. احمد جواد صداد آمر عمومی سیاست پولی افغانستان بانک این گزارش را رد کرده و گفته که در مورد پولشویی و نبود کادرهای مسلکی در این بانک مشکل وجود ندارد. اما در گزارش سیگار آمده است که مدیریت این بانک دچار مشکلات جدی است و خلاهای زیاد در مورد مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم دارد. حکومت طالبان میگوید که حکومت پاکستان به جای تامین امنیت در آن کشور، شهروندان افغانستان را به دست داشتن در ناامنی‌ها در پاکستان متهم می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام دیروز در بیانیه گفت که حکومت طالبان ادعاهای اخیر مقامات پاکستان را کاملا رد می‌کند. جنرال عاصم منیر، لویدیرستیز اردوی پاکستان، اخیراً با اشاره به عملات مرگبار در کشورش ادعا کرد که دست داشتن افغان‌ها در این حملات به گفته او به امنیت منطقه زیان می‌رساند. پیش از این هم شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان و وزارت دفاع آن کشور ادعا کردند که در حملات در پاکستان افغان‌ها دست داشتند. در یکی از این حملات حدود 10 روز پیش در منطقه باجور بیش از 60 تن کشته شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. به اثر رویداد غرق شدن یک کشتی در دریای مدیترانه هفته گذشته 41 مهاجر جان دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، افراد نجات یافته از این رویداد که به تازگی به جزیره لامپدوسای ایتالیا رسیدند در این مورد قصه کردند. خبرگزاری آنسا هم گزارش داده است 4 نفر که از این رویداد جان به سلامت بردند و امدادگران گفتند که سوار بر یک قایق حامل 45 تن به شمول 3 کودک بودند. در ادامه به نقل از نجات یافتگان آمده است که کشتی از اسفاکس تونس، نقطه داغ بحران مهاجرت، سفرش را آغاز کرد و پس از چند ساعت واژگون و غرق شد. ایران تکنولوژی ساخت راکت کروز موفق صوت را به دست آورده که هنوز در حال آزمایش است. این را خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم امروز گزارش داد. این اعلام در میان افزایش تنش‌ها با ایالات متحده در خلیج فارس و پس از رونمایی هفته گذشته از کشتی‌های جدید مجهز به راکت‌های با برد 600 کیلومتر صورت می‌گیرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، این راکت که نسل جدید از راکت‌های کروز ساخت ایران است، هم‌اکنون در حال گذراندن آزمایشات خود است و فصل جدید در قدرت دفاعی ایران خواهد بود. و در مرحله کوارتر فاینال جام جهانی فوتبال زنان، اسپانیا با هالند و ژاپن با سویدن به میدان می‌روند. این مسابقات به روز جمعه 11 ماه آگوست برگزار خواهد شد. استرالیا و نیوزیلند به گونه مشترک جام جهانی فوتبال بانوان را میزبانی می کنند. در این جام که در 20 جولای آغاز شد، 32 تیم اشتراک کردند. قرار است که در 20 ماه آگوست بازی نهایی برگزار شود. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سیگار میگوید ایالات متحده در 2 سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. در این مورد نظر یک کارشناس را پرسیده ایم.
رشد توریسم، رشد دهشتگردی و رشد ظلم و قوت طالبا، یک رازش امی پولهای میلیاردی است که متاسفانه به طالبا سرازیر میشه و طالبا به دست باز از او استفاده میکنه.
2 سال دوری از مکتب، قصه های دختران بالاتر از صنف ششم.
بعد از اینکه مکاتب بسته شد، خب طبعا از دنیا دلگیر شدیم اینا، هیچ چیز نکردم تا اینکه بعدا دوباره خدا به دست آوردم، خدا بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم.
پیام های شما را هم داریم.
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید در حالی که طالبان در روند کمک ها به افغان ها مداخله می کنند، ایالات متحده در 2 سال اخیر بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. سیگار در گزارشش به کنگرس ایالات متحده نوشته که این کمک ها از طریق اداره های کمک رسان توزیع شده، اما برخی از این اداره ها گفتند که طالبان در کار آنها مداخله کردند. حکومت طالبان این گزارش را رد می کند. جاوید فیضی گزارش می دهد.
سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که با وجود دخالت طالبان در کمک ها، ایالات متحده امریکا در 2 سال گذشته نزدیک به 2.35 میلیارد دلار به افغان ها کمک کرده است. سیگار در 60مین گزارش خود به کنگرس ایالات متحده که دیروز منتشر شد نوشته که طالبان از کمک های بین المللی به افغان ها سوء استفاده میکند. در این گزارش به نقل از چند مقام سازمان ملل متحد گفته شده که طالبان در برنامه های نهادهای کمک رسان نفوذ کرده و عملاً بر کار آنها تأثیر گذاشته است. گزارش سیگار همچنین به مطالعه انستیتوت صلح ایالات متحده اشاره می‌کند که بر اساس آن طالبان کمک‌های خارجی به ویژه کمک‌های سازمان ملل متحد را منبع درآمد می‌دانند. در این گزارش اظهارات تعدادی از نهادهای کمک‌رسان نیز نقل شده است که به سیگار گفتند که مداخله طالبان در کمک‌های بشردوستانه باعث شده است که کمک‌ها به نیازمندان نرسد. حکومت طالبان هنوز در مورد نشر این گزارش جدید سیگار واکنش نشان نداده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که آنها در روند کمک‌های خارجی دخالت نکرده و تنها در بخش هماهنگی با آنها همکاری می‌کنند. در همین حال شماری از افغان‌ها از مناطق مختلف در پیام‌های ارسالی خود بر رادیو آزادی شکایت کردند که مقام‌های طالبان با همکاری رهبران محلیشان کمک‌های سازمان‌های کمک‌رسان را به گونه‌ای ناعادلانه توزیع می‌کنند و به طرفداران شان اولویت می‌دهند. این پیام‌ها در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی نشر شده است. این در حال است که سیگار و دیگر سازمان‌های بین‌المللی از دخالت طالبان در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان انتقاد کردند. در گزارش سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان به فعالیت‌های بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان نیز اشاره شده و آمده که این بانک تحت کنترل طالبان است و توانایی جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی را ندارد. سیگار در این گزارشش به کنگرس نوشته است تحقیقات آنها نشان می‌دهد که بانک مرکزی با مدیریت ضعیف مواجه است. اما احمد جواد صداد رئیس سیاست پولی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان و روز چهارشنبه در یک نشست خبری این موضوع را رد کرد.
بنابراین در قسمت مبارزه با پولشویی و در قسمت موجودیت کادرهای مسلکی در بانک مرکزی، خوشبختانه در این راستا ما مشکل نداریم و به عنوان یک اداره مسلکی کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه میدیم.
صداد در حال این ادعا را مطرح می کند که 3 کارمند مهم بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان در لیست سیاه امریکا قرار دارند. قابل یادآوری است که در 60مین گزارش سیگار به کنگرس امریکا به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تهدید گروه‌های تروریستی خارجی، کشت کوکنار و ادامه کمک‌های ایالات متحده امریکا نیز اشاره شده است.
گزارش بود در مورد این که اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است در حالی که طالبان در روند کمک رسانی به افغانها مداخله می کنند، ایالات متحده در 2 سال اخیر بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. مرسلین ارسلا خبرنگار رادیو آزادی در این مورد نظر کبیر حقمل آگاه مسائل سیاسی را پرسیده.
از روز اولی که پدیده به نام طالب ایجاد شده، اینا کسایی بودن که در هر بخش از زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان مداخله کردن. حتی در زمان جمهوریت کمک هایی که به افغانستان میشد یا پولی که حتی به یک فرد افغان میرفت، اینا سهم خود را میگرفتند. من 7 سال در وزارت معارف بودم. در اکثریت نقاط افغانستان که طالبان حاکم بودن و هم نفوذ داشتند، حتی از معاش معلمین اینا فیصدی میگرفتند، از زمینداری دهقانا اینا فیصدی میگرفتند، از پول کمک های جهانی و مؤسسات اینا سهم میگرفتند. برای فعلا که اینا حاکمان مطلق افغانستان هستند و هیچ نوع مزاحمتی در قبال زور و ظلم زورگویی از اینا وجود نداره. اینا 100% مداخله دارند در برابر هر آن چیزی که به نام مردم افغانستان به افغانستان کمک میشه. رشد توریسم، رشد دهشتگردی و رشد ظلم و قوت طالبان، یک رازش همین پولهای میلیاردی است که متاسفانه به طالبان سرازیر میشه و طالبان به دست باز از او استفاده میکنند.
خب در حالتی که یک سازمان و یک موسسه کمک رسان حق تعیین کارمند خود را نداشته باشد، در چنین یک حالت چقدر امکان از این وجود دارد که این نهاد جلو مداخله نظام حاکم را در امر کمک رسانی بگیره؟
حتی یک فردی که در مؤسسات استخدام میشه، اولویت از طرف طالبان به کسایی داده میشه که وفاداری با طالبان داشته باشه، رابطه با طالبان داشته باشه و کمک ها هم قسمی توزیع میشه یا پول هم قسمی توزیع میشه که به اساس پلان طالبان از او استفاده صورت میگیره. طالبان به هیچ صورت نمیگذاره یک فرد هم مؤسساتی که صدها کارمند داشته باشه در جایش، یک فرد هم برخلاف میل از یا تمایل از اونها به فعالیت در افغانستان داشته باشند. اینها مراوداتی دارند، اینها یک نوع کانالی را ایجاد کردند که کمک های بظاهر با مردم افغانستان صورت میگیره ولی در باطن کمک میکنه به رشد افراطیت در افغانستان، به رشد گروه طالبان در افغانستان و به تقویت مظالمی که طالبان در افغانستان آغاز کرده. و در نوع استفاده از کمک ها، خصوصا در ابتدا که آمدند، کمک های بسیار کمی غذایی که در مناطق صورت میگرفت اینا طبقه بندی کرده بودند. لیست هایی که از طرف طالبان برای مؤسسات داده میشوند، افرادی از اینا بودند یا خانواده هایی بودند که با اینها رابطه داشتند و یا با اینها یک نوع از حسن نیت داشتند. در قدم دوم مردمای کسایی بودند که بی‌طرف هستند، نه با نظام بودند و نه با طالبان، و در قدم سوم کسایی بودند که اونها رابطه با دولت جمهوریت داشتند و طالبان اونها را مطلقاً تا به حال هم از هر نوع امتیاز، چی خیرخواهانه هست، چی اداری هست و یا چی هم مالی هست، اونها را محروم ساختند و با مظالم در مقابل از اونها میپردازند.
کبیر حقمل بود، آگاه مسائل سیاسی با ما صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 رو، از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. کمیته بین المللی نجات هشدار داده که پس از کاهش کمک های بشر دوستانه در پی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار افراد نیازمند در این کشور 60% افزایش یافته. این کمیته همچنان گفته که 80% افراد نیازمند را زنان و دختران تشکیل میدند. گزارش داریم در این مورد که در آن نظریات شماری از مردم عادی و آگاهان امور اقتصادی هم گنجانده شده.
کمیته بین المللی نجات یا IRC در گزارش تازه‌اش که به روز دوشنبه نشر شد، از افزایش سطح نیازمندی افغانان در پی کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه هشدار داده است. بر بنیاد گزارش این سازمان، 30 میلیون افغان به شدت نیازمند کمکند. IRC کاهش کمک‌های بشردوستانه بعد از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان، تغییرات اقلیمی و عدم دسترسی به خدمات را از دلایل افزایش 60% نیازمندی افغانان عنوان کرده است. بر اساس گزارش این کمیته، امسال 23% بودجه کمک های بشردوستانه به افغانستان را دریافت کردند، در حالی که سال گذشته این رقم به 40% می رسید و کاهش بودجه امسال در ماهای جنوری تا اپریل سبب شده نسبت به سال گذشته 2 میلیون تن کمتر کمک های بشردوستانه را دریافت کنند. IRC همچنان گفته که 80% افراد نیازمند در افغانستان زنان و دخترانند. سلما ابن عیسا، مدیر IRC در افغانستان، در بیانیه گفته است افرادی که قبلا شغل داشتند و خودکفا بودند، اکنون به کمک های بشردوستانه متکی هستند و بسیاری از خانواده های دیگر توانایی تأمین مواد غذایی خود را ندارند. او همچنان گفته که دو سال بعد اقتصاد افغانستان از سیستم‌های بین‌المللی قطع می‌شود و 28.8 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در همین حال شماری از نیازمندان در افغانستان از مشکلاتشان شکایت دارند.
از روزی که طالبان پایش تا کابل مان که نرفتیم وظیفه، نه شعبه را دیدیم، نه دفتر را دیدیم، ناظری، نه معاش.
صابره باشنده ولایت غزنی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان بیکار و خانه نشین شده است. به گفته او در نظام جمهوری مخلوع افسر نظامی بوده و 20,000 افغانی معاش داشته است. او در مورد شرایط کنونیش به رادیو آزادی گفت:
شرایط اقتصادی ما زیاد خراب است. حتی نمیشه میوه و ترکاری بخریم. اشتو کس دلش حواس میکنه. نمیتونم اگر خدای نخواستم مری شون دکتر بوده نمیشه. اما تو میمانیم تا که خودشون خوب شود. شرایط کلگی خراب است، وضعیت خراب است. کرای خانه ما بعض وقتا چند ماه میمانه سر ما.
اگر جامعه جهانی کمک شه، کم کنه یا قطع کنه، واقعا تلفات انسانی در افغانستان بسیار زیاد میشه.
نظیفه نیز استاد یکی از اینستیتوت های خصوصی در کابل بوده که از سوی حکومت طالبان همانند صدها زن و دختر دیگر از کار منع شده است. به گفته او و دیگر اعضای خانوادهش درآمد دیگری ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی خیلی خرابه، چون در یک خانواده زندگی میکنم که تقریبا 11 نفر زندگی میکنیم. بعد از این نظام که بیکار شدم، یعنی اونقدر که باید انسان توقع داره در زندگی که اقتصادش مناسب باشه، یعنی بدتر شد نه بهتر، و شرایط خیلی ضیق است، وظیفه پیدا نمیشه. دیگه فعلا دیگه اقتصاد بسیار فیصدیش کمتر شده میره، چون کمک نیست، وظیفه نیست.
آذرخ شافیزی کارشناس مسائل اقتصادی منشأ چالش‌های اقتصادی مردم افغانستان را گره خورده به تعاملات سیاسی عنوان می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
مشکل اساسی مشکل در تعاملات سیاسی است. اگر یک بار این گیری تعاملات سیاسی باز شود، شما باید داشته باشین که افغانستان در ظرف 5 سال به یک کشور صنعتی، تولیدی و صادراتی تبدیل خواهد شد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از مردم به شمول زنان در گفتگو با رادیو آزادی بارها ادعا کردند که وظایفشان را از دست دادند و با چالش‌های جدی اقتصادی مواجهند. پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده بود که با کمبود بودجه مواجه است و ماهانه تنها به 5 میلیون تن تا اکتبر کمک رسانی خواهند کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
زندگی دشوار یک مادر فقیر که کودکانش شبها از گرسنگی گریه می کنند عنوان یکی از گزارش‌های تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب ویدیویی می توانید سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com. حالا هم می‌پردازیم به سفر جنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده به بحرین و امارات متحده عربی. او با کشتی جنگی توماس هادنر پس از عبور از تنگی هرمز به پایگاه نیروهای بحری ایالات متحده در بحرین رفت. جنرال کوریلا سپس در امارات متحده عربی توقف و در آنجا با لودریستیز نیروهای مسلح آن کشور دیدار کرد. موضوع را جاوید فیضی دنبال کرده.
ایالات متحده اخیراً هزاران نیروی نظامی را در خاور میانه مستقر کرده است. پس از این تحرکات جنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام، از تنگی هرمز که بسیار نزدیک به ایران است عبور کرد. نیروهای بحری ایران بارها کشتی‌هایی که از این منطقه عبور می‌کردند را با تهدید روبرو کرده و گاه گاهی کشتی‌ها را متوقف و عملی آنها را زندانی کرده است. آمریکا اخیراً تصمیم گرفته است برای اطمینان از امنیت رفت و آمد کشتی‌ها در این منطقه و دفع تهدیدات ایران، کشتی‌های جنگی اعزام کند و همچنین طیاره‌های جنگی F-16 و F-35 را برای مانورهای نظامی در آنجا بفرستد. جنرال کوریلا با لویدرستیز نیروهای مسلح امارات متحده عربی در مورد ماهیت پایدار روابط نظامی دو کشور و ضرورت توجه به تهدیدات در منطقه خاورمیانه گفتگو کرده است. پس از آن جنرال مایکل اری کوریلا به بحرین رفت و در آنجا با پادشاه بحرین دیدار و در مورد تقویت روابط نظامی آمریکا و بحرین که پیشینه این روابط به استقلال بحرین باز می‌گردد گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد وضعیت پیچیده امنیتی خاورمیانه نیز گفتگو کردند و تقویت همکاری‌های دو کشور را راه حل اصلی برای عبور از چالش‌های موجود در منطقه خواندند. جنرال کوریلا درباره سفرهای اخیر خود گفت: این سفرها به خاورمیانه در مورد شرکای ما و آمادگی ایالات متحده و متحدانش برای جنگ در منطقه اطلاعات بیشتری به من داد. وی همچنان گفت که من یک بار دیگر تحت تأثیر سطح بالای آمادگی و مهارت و توانایی نیروهای آمریکایی در سنتکام قرار گرفتم. تعهد نیروها و متحدین ما کلید امنیت خاورمیانه است. جنرال کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا همچنین در جریان بازدید از پایگاه پنجم نیروهای بحری آمریکا در بحرین وضعیت امنیت بحری در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داد. وی همچنین در این سفر با سفرهای کشورهای عضو ائتلاف نیروی بحری و نمایندگان نیروهای دفاعی نیز دیدار کرد. این اتحاد که 38 کشور عضو آن است، بزرگترین اتحاد بحری در جهان محسوب می شود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:30 با وقت افغانستان هم مجله خبری ما را به گونه تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب ما تماشا کرده می توانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما پیش از آن نگاره یوسفی 17 ساله، یکی از دانش آموزان بازمانده از مکتب، بیش از یک سال است که نقاشی می کند. یوسفی از باشنده های کابل می گوید که ده ها اثر نقاشی دارد و آنها را می فروشد. او در گفتگو با من بیشتر قصه کرده. دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد، ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزی.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن، 15 سال سن داشتم و صنف ده مکتب بودم و حال اگر طالبا نمی بودن و ادامه تحصیل می دادن صنف 12 می شدم، ولی فعلا دیگه در مورد صنف ده باقی مانده و حال 17 سال هستم.
نگار جان، بعد از بسته شدن مکاتب شما مصروف چه کار شدین؟
خب بعد از اینکه مکاتب بسته شد، خود طبیعی بود، سر روحی ما بسیار تاثیر خراب داشت. بعد از اینکه مکاتب بسته شد، خب طبعا از دنیا دلگیر شدیم اینا، هیچ چیز نکردم تا اینکه بعدا دوباره خود به دست آوردم، خود بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم و حال بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
نقاشی را در کجا آموختین شما؟ آیا در کدام مرکز یا به گونه آنلاین؟
قسمی بود که بعد از اینکه طالبان من، یعنی سال اول کورس‌های آموزشی و مرکز آموزشی را وایشان کار نداشتن، باز بود. ما پیش استاد نذیر عظیمی، استاد بسیار علی هستن، پیش اونا رفتم و امین نقاشی را فرا گرفتم و فعلا هم به سطح رسیدیم که میتونم سفارش بگیرم و نقاشی من مفروشم.
در چه مدت تانستین نقاشی را یاد بگیرین؟
نقاشی را در 8 ماه تانستم یاد بگیرم.
عمدتاً چه چیزها را شما نقاشی میکنین؟
خب رشته ما طبیعت انتخاب کردم، طبیعت و ریالیزم. و توسط اونم ریالیزم من دنیای سیاه‌سفید خود دوباره رنگی میکنم با ترکیب رنگ ها. و یک نقاشی هم دارم که سوژهش همین است که وقت بعد از قبل دوران جمهوریت و دوران طالبان که در دوران جمهوریت دختر هست که میتونه مکتب را بسیار خوشحال است و در دوران طالبا گیریه میکنه و از مکتب باز دست شده و جادری برشتر شد.
خب در این جریان شما چند اثر نقاشی دارین؟
بیش از 3 اثر نقاشی دارم و حدود بیش از 8 یا 10 نقاشی من فروختیم.
از چه طریق و با کیها شما میفروشین نقاشی هایتان را؟
خب یک پیج اینستاگرام دارم و طریق همو پیج اینستاگرام هم سفارش میگیرم و همو جا نقاشی من پست میکنم و میفروشم و در این قسمت حمایت فامیل هم زیاد بود. اولین نقاشی هم امی فامیل ها خریدن و از امی شروع شد و روحی بیشتر بر ما داد که بتانیم از امی را کسب درآمد داشته باشیم.
کسانی که نقاشی های شما را خریداری میکنن کیا هستن؟ آیا از بیرون هم کسانی هستن که نقاشی های شما را بخرن؟
نه خیر، از بیرون نیستن، از داخل خود افغانستان هستن.
درآمدی که از درک فروش اثرهای نقاشیتان به دست میارین چقدر بسنده هست؟
خب یک چیز است که میتونیم قناعت کنیم، چون که فعلا اوضای افغانستان قسمی نیست که بتونیم با بهترین پول یا به مو اندازه که اثر ما ارزش داره بفروشیم، ولی به یک اندازه میفروشیم که حداقل بتونن یک هموطن ما ازش استفاده کنه و خوش شوه و ما هم مو پیسه رنگ و بوم نقاشی خود بکشیم. مثلا یک اثر نقاشی ما 300 افغانی یا تا 500 افغانی مفروشم و اگر قبلا اگر فکر میکنم ایگی دوری جمهوریت میتونستم امو اثر نقاشی ما با 1,500 یا حتی 2,000 بفروشم.
محرومیت از آموزش چقدر سخت است براتون؟
خب ببینید، تا که دختر نباشیم و در افغانستان نباشیم هیچ کس درک کردن نمیتونه، یعنی بسیار یک درد بزرگ است، یعنی بی سرنوشت هستی، اصلا امید به آینده نداری و ایران میمونی پیش خود که خدایا بالاخره آینده ما چی میشه، سرنوشت ما چی میشه، در اینجا ما بالاخره در آینده چی کار شم، تا آخر عمر فامیل من نیستن پیشم که بتانن عموم نان و آب من را تامین کنن، یعنی بالاخره چی میشه آینده ما، هیچ چیز از دستتان نمی آید که کدر بتانی، فامیلتان چیز کنه نمیتونه وقتی که تمام دروازه ها بسته باشه. خب خیلی سخت است، بسیار سخت است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم با شما خواهیم داشت. اما حالا
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. من خیلی آرزوها داشتم در شام برسم، من سنف 11 مکتب دوم از درس و همه چیزیم باز ماندیم، نمیتونم که درس بخونم و مکتب برم و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدرم معلول است، دستای شل است دیگه، پاش قط است. کسایی که ترای مرم میشنم ازشون خواهش میکنم لطفاً برای ما کمک کنیم.
اصلا تا حال کمکی از مؤسسات همی یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که علوم مستقیم نمیده از این زیادتی هایشو از این شمشو زیادتی میکنه زورمنده و خوردگره یک مشت برنج خونه که بمی در خونه خوب بدم یک فقیر مسکینی بیچاره از اون برنجای خونه خوب بدم از اون پلو و چلو خونه خوب که اشو زیادتی میکنه یک غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت
فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته.
من یکتن از متقاعدین لایش سمنگان هستم. همین امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از متقاعدین بیچاره چی بنا کده که این معاش جا داده نمیشه.
تشکر از پیام های شما. منتظر پیام ها و نظریات بیشتر شما هستیم.